سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 15 روز از ماه مهر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌عباس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه صبحانه با خبر. امروز هومن عسگری هستم و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
آیت الله یزدی پس از مخالفت با برگزاری کنسرت در قم با برگزاری تئاتر خیابانی در این شهر هم مخالفت کرد.
مانور دریایی عربستان در خلیج فارس. سپاه به ناوهای عربستانی هشدار داد که به آبهای سرزمینی ایران نزدیک نشوند.
جنگ خیابانی در قندوز وارد سومین روز شد.
آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم پس از اعلام مخالفت با برگزاری کنسرت موسیقی با برگزاری تئاتر خیابانی هم در این شهر مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای یزدی روز چهارشنبه گفت شهر قم به دلیل وجود آرامگاه فاطمه معصومه، دختر هفتمین امام شیعیان و مسجد جمکران، به تعبیر او حرم اهل بیت است و باید حریم آن نگه داشته شود. محمد یزدی که این هفته با برگزاری کنسرت موسیقی در شهر قم مخالفت کرده بود، دلیل مخالفت خود را با تئاتر خیابانی عدم کنترل بر آن اعلام کرده است. بیش از این، امام جمعه مشهد هم با برگزاری کنسرت در این شهر مخالفت کرده و امام جمعه یزد هم تقاضای مشابهی را برای شهر یزد مطرح کرده بود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که این وزارتخانه عدم برگزاری کنسرت در مشهد را پذیرفته است. گفته ای که با واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شده است. آقای روحانی گفته که وزیر در اجرای قانون نباید عقب نشینی کند.
همزمان با آغاز رزمایش دریایی عربستان سعودی در آبهای خلیج فارس، سپاه پاسداران این رزمایش را مصداق مشخصی از تشنج آفرینی و کم کردن امنیت خلیج فارس دانست. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به شناورهای نظامی عربستان هشدار داده که از آبهای ایران و حتی آبهای بین‌المللی نزدیک به ایران عبور نکنند، زیرا به گفته سپاه این عبور به هیچ وجه بی‌ضرر نیست. سپاه پاسداران در بیانیه خود هشدار داده با هر گونه حرکت، تلاش و اقدام برای آنچه که برهم زدن آرامش و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان خوانده مقابله می‌کند. رزمایش دریایی عربستان سعودی روز سه‌شنبه در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز شد. هدف از این رزمایش مقابله با خطر تجاوز احتمالی اعلام شده است. ایران هم تاکنون چندین رزمایش بزرگ دریایی در این منطقه برگزار کرده است.
نبرد در خیابان‌ها و محلات شهر قندوز بین اعضای گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان وارد سومین روز شد. به گزارش رویترز، والی قندوز روز چهارشنبه تایید کرد که بیشتر ساکنان قندوز این شهر را ترک کردند. با ادامه درگیری‌ها در قندوز، شهروندانی که همچنان در محل سکونتشان ماندند با کمبود مواد غذایی، آب و دیگر اقلام ضروری روبرو هستند. روز سه‌شنبه مقام‌های افغان اعلام کرده بودند که نیروهای دولتی کنترل بخش عمده‌ای از شهر قندوز را از طالبان بازپس گرفتند. طالبان روز دوشنبه در سال روز حمله سال گذشته خود به قندوز، مناطق اصلی این شهر را در حمله جدید تصرف کرد، اما با حمله مجدد نیروهای دولتی از برخی مناطق شهر عقب نشست.
دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد می‌گویند پس از آنکه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک رأی‌گیری مخفی از انتخاب آنتونیو گوترش حمایت کردند، شانس انتخاب او به عنوان دبیر کل بعدی سازمان ملل افزایش یافته است. آنتونیو گوترش 67 ساله پیش از این نخست وزیر پرتغال بوده و 10 سالی است که به عنوان کمیسر عالی امور پناهجویان سازمان ملل فعالیت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز پنجشنبه در یک رأی‌گیری رسمی تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ کند. دبیر کل از طرف مجمع عمومی و بنا به توصیه شورای امنیت برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود. دبیر کل کنونی سازمان ملل بانکیمون است که 10 سال است این سمت را در اختیار دارد.
سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش نه برای سوریه بلکه برای ضربه زدن به ایران تشکیل شده است. آقای سلیمانی روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی به دلیل حمایت سوریه از ایران در دوران جنگ 8 ساله با عراق امروز از سوریه دفاع می کند. به گفته وی اگر ایران از سوریه دفاع نمی کرد داعش و جبهه النصره در سوریه حکومت ایجاد می کردند و نیروهایشان در منطقه مسلط می شدند. جبهه النصره شاخه نظامی گروه تروریستی القاعده در سوریه است. منتقدان عملکرد ایران در سوریه معتقدند سیاست‌های تهران باعث تنش بین ایران و برخی کشورهای خاورمیانه و عرب شده است. آمریکا و متحدانش میگویند تهران و مسکو با حمایت خود از حکومت بشار اسد در سوریه بحران را در این کشور ادامه داده و تاکنون موجب مرگ صدها هزار نفر شدند. روسیه میگوید تنها تروریست ها را در خاک سوریه هدف قرار میدهد و ایران هم اعلام کرده حضورش در سوریه صرفاً مستشاری است.
خب همونطور که در خبرها هم عنوان شد سپاه پاسداران در ایران دیروز چهارشنبه در واکنش به رزمایش نظامی دریایی عربستان سعودی که در خلیج فارس آغاز شده اعلام کرده که این رزمایش را مصداق مشخص تشنج آفرینی و کم کردن امنیت پایدار می‌داند. فضای تبلیغاتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر به شدت متشنج است. بنیامین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده که می‌بینیم و می‌شنویم.
هنوز چند ساعت از رزمایش نظامی عربستان در خلیج فارس نگذشته بود که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به کشتی‌های حاضر در این رزمایش هشدار داد که حتی از آب‌های بین‌المللی نزدیک به آب‌های سرزمینی ایران هم عبور نکنند. سپاه پاسداران در بیانیه خود آورده که عبور شناورهای حاضر در رزمایش از آب‌های نزدیک محدوده دریایی 12 مایلی ایران مصداق عبور بی‌ضرر نیست. بر اساس قوانین بین‌الملل و حقوق دریاها، عبور کشتی‌ها و شناورهای دریایی اعم از نظامی یا غیر نظامی در آب‌های بین‌المللی آزاد است، اما در آب‌های سرزمینی یک کشور مشروط به عبور بی‌ضرر است. عربستان سعودی از روز سه‌شنبه یک رزمایش نظامی دریایی را در آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز کرد. بهمن آقایی دیبا تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا میگوید که مانورهای نظامی متناسب با زمان برگزاری و هدفهایشان حاوی پیام‌هایی هستند.
به نظر نمی‌رسد که اراده‌ای توسط دو طرف وجود داشته باشه که بخوان این موضوع رو تبدیل به یک نردبانی بکنن برای وارد شدن به مرحله دیگری از کشمکشان. تو انجام مانور توسط عربستان و کشورهای دیگه در خلیج فارس چیز جدیدی نیست. منتها همزمان شدن این با مسئله بالا گرفتن اختلافات بین ایران و عربستان بر سر مسائل دیگه باعث شده که حساسیت‌های جدیدی به وجود بیاد. اون چه که من از اعلامیه‌ای که در توسط ایران داده شده متوجه شدم میتونه باعث ایجاد مسائلی بشه و در این حال برای حل اینجور مشکلات هم یه سری بالاخره راه حل‌هایی در حقوق بین‌الملل به طور کلی و هم حقوق دریا به طور خاص وجود داره. اون چه که معروف است به راه حل‌های مسالمت آمیز حل اختلافات بین‌المللی اینها رو حل و فصل بکنه.
سپاه پاسداران دیروز چهارشنبه در بیانیه خود همچنین آورده که رزمایش نظامی عربستان را مصداق مشخص تشنج آفرینی و کم کردن امنیت خلیج فارس می‌داند و برای همین با هر گونه حرکت، تلاش و اقدام برای برهم زدن به تعبیر سپاه آرامش و امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مقابله متناسب و فوری انجام می‌دهد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان لحن این بیانیه سپاه را تند و تنش‌سا ارزیابی کرده است.
در عکس العمل‌ها باید مواظب بود که کشور ایران وارد جنگ ناخواسته‌ای نشه. من فکر میکنم که این اعلامیه سپاه پاسداران بسیار تند هست، ربطی به واقعیت نداره، چون این رزمایش در هنوز در آبهای بین‌المللی انجام میگیره و بر اساس قوانین بین‌المللی اگر خارج از محدوده 12 مایلی ایران و در آبهای بین‌المللی باشه از نظر حقوقی هیچ گونه مانعی نیست. واقعیت این است که مثل این که عربستان سعودی داره پاسخ میده به تهدیداتی که قبلا بعضی از فرمانده‌های پاسداران در ایران انجام داده بودند.
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر و فرماندهان نظامی و امنیتی در ایران در ماه‌های اخیر چند بار عربستان سعودی را به دلیل سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی ایران، سوریه و شیعیان یمن و بحرین تهدید کردند. عربستان نیز جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی متهم می‌کند. در همین حال ماجد قحطانی، فرمانده رزمایش عربستان در خلیج فارس، گفته که هدف این رزمایش افزایش آمادگی برای دفاع از منافع پادشاهی عربستان در مقابل هر گونه تجاوز احتمالی است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب، گزارش امروز به تنش‌های ایران و عربستان اختصاص داشت، با هم دیدیم و شنیدیم. اما برای بررسی بازتاب این تنش‌ها در روزنامه‌های امروز پنجشنبه 15 مهر همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، ارزیابی روزنامه‌های امروز پنجشنبه از هشدار سپاه به عربستان سعودی چیه؟
امروز روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش هشدار روز گذشته سپاه پاسداران، یعنی نیروی دریایی سپاه، به عربستان سعودی رو وضعیت زرد در خلیج فارس توصیف کرده و نوشته که در این هشدار اعلام شده که شناورهای شرکت کننده در مانور دریایی عربستان نباید به آبهای بین‌المللی نزدیک، آبهای سرزمینی ایران نزدیک بشن. اگر نزدیک بشن ممکن است با واکنش هایی از سوی نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش ایران مواجه بشن. البته روزنامه شرق در گزارش خودش به تنش میان ایران و عربستان سعودی در یکی دو سال گذشته و به ویژه در ماهای اخیر اشاره کرده. از ماجرای حج پارسال گفته که شماری از حجاج ایرانی در اون کشته شدن و بعد حمله برخی نیروهای، به نوشته روزنامه، کسانی که خودسر بودن به سفارت عربستان در تهران هم یاد کرده. روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران امروز هم هشدار سپاه رو منتشر کرده و هم در سرمقاله‌ای که نویسنده اون آقای یدالله جوانی هست از اعضای پیشین دفتر سیاسی سپاه تاکید کرده که یک هشدار قاطع هست از سوی نیروی دریایی سپاه. و آقای یدالله جوانی در این یادداشت تاکید کرده که هدف عربستان سعودی یک مانور نظامی ساده نیست، بلکه بحران آفرینی هست و عربستان در صدد هست با توجه به تحولاتی که در منطقه ایجاد شده حضور نظامی خودش رو در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بیشتر بکنه و به همین دلیل هست که نیروی دریایی سپاه چنین هشداری رو به اون داده.
بله، اما روزنامه ایران گزارشی داره درباره سانحه برای 6 استاد دانشگاه صنعتی شریف بر اثر سقوط آسانسور. جزئیات تازه رو میگی به همون شهرام، این روزنامه چی نوشته در این رابطه؟
بله، روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده نوشته که روز دوشنبه حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر در دانشگاه صنعتی شریف، هنگامی که شماری از اساتید این دانشگاه سوار بر آسانسور قصد داشتن از طبقه سوم به سلف سرویس مرکزی دانشگاه برند، دچار سانحه شدن. آسانسور، به نوشته این روزنامه، از طبقه سوم به طبقه منفی 2 صعود کرده که در جریان شماری از استادان به شدت مجروح شدن. اسامی برخی از این اساتید رو هم منتشر کرده، عکساشون رو هم همینطور، و نوشته که بعد از حدود 2 ساعت که این استادان در اتاقه که آسانسور گرفتار شده بودن، نیروهای آتش نشانی و امداد اونها رو نجات دادن، به بیمارستان بردن و اغلبشون هم به دلیل آسیب‌های اساسی که دیده بودن به مورد عمل جراحی قرار گرفتن، ولی حال جسمی این استادان دانشگاه در حال حاضر به نوشته این روزنامه خوب هست.
خب، این از سقوط آسانسور. اما روزنامه‌های خراسان و آرمان از اوجگیری تنش میان سازمان نظام پزشکی و سینماگران بر سر پرونده درگذشت آقای کیارستمی خبر دادن. چه خبر از پرونده پزشکی عباس کیارستمی؟
روزنامه خراسان گزارش داده که آقای احمد میر که پزشک معالج و متخصص آقای عباس کیارستمی در ایران بوده، حالا بعد از مدت ها سکوت خودش رو شکسته از خودش دفاع کرده و گفته حکمی که سازمان نظام پزشکی برای ایشون صادر کرده که 3 ماه محرومیت از حضور در مطب و بیمارستان هست خیلی سنگین هست و ایشون گفته من قصوری در زمینه پزشکی در ارتباط با پرونده پزشکی آقای کیارستمی نداشتم. اما همزمان روزنامه آرمان گزارش داده که سینماگران در اعتراض به حکم صادر قرار است امروز بر مزار عباس کیارستمی حاضر بشن و اعتراض خودشون رو به سازمان نظام پزشکی بیان کنند، چرا که اونها معتقدند باید سازمان نظام پزشکی حکم شدیدتری برای پزشک معالج آقای کیارستمی صادر کرد.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
خب شهرام، در بخش آخر مرور روزنامه‌ها به حکم عباس کیارستمی اشاره کردش.
چه خبر مهدی از این ها؟
حکم هنوز به صورت رسمی اعلام نشده. خبرگزاری ایلنا از طریق یک سری منابع این حکم رو اعلام کرده بود و یه تیتر جالبی هم زده، نوشته بود تنبیه یا تشویق. حکمی که برای پزشک آقای کیارستمی صادر شده 3 ماه محرومیت از طبابت، اون هم فقط و فقط در بیمارستان جمع.
3 ماه؟
3 ماه، اون هم فقط در بیمارستان جمع.
خب این پزشک واکنشی داشته؟
آقای دکتر میر یک واکنش خیلی جالبی داشتن نسبت به این حکمی که صادر شده و مرگ آقای عباس کیارستمی. ایشون گفتن که شنیدیم در فرانسه سر ایشان به جای برخورد کرده و فوت کردند. قصور پزشکی نداشتیم و تمام عوارض
کلامت. این تصاویر مربوط به مراسم
تشییع پیکر آقای کیارستمی هستش. آها. و خاک سپاریشون. آها. گفتن که قصور پزشکی نداشتیم، تمام عوارض جراحی های آقای کیارستمی رو من درمان کردم.
عجب. ولی از اون طرف هم گویا سینماگران هم واکنش نشون دادن. من تا جایی که دیدم در شبکه های اجتماعی آقای رضا کیانیان پیامی داده بودند و از مردم خواسته بودند که روز 15 مهر ماه برن.
امروز یعنی؟
امروز. بله، همین امروز دیگه، که برن آرامگاه آقای کیارستمی، اونجا که آقای کیارستمی
در لواسان.
بله، گویا ترک مزرعه هست اسمش.
بله، در ترک مزرعه لواسان ساعت 11 صبح امروز
که اعتراض کنن به حکم صادر شده.
گرده هم جمع
کسی دیگه یاده. هم بوده از بین این سینماگرا.
اصل این دعوت رو خانه سینما اعلام کرده. خانه سینما توی بیانیه گفته که اعلام رسمی حکم پرونده پزشکی عباس کیارستمی شاید به اندازه مرگ او فاجعه آمیز بود و تکان دهنده بود. از دست دادن کیارستمی ایران را متاثر کرد، وقتی ابعاد عمیق‌تر این مرگ پیدا کرد که تاثیر خطای پزشکی و قصور پزشکان معالج در اون آشکار شد. هم خانه سینما اعتراض کرده، هم رضا کیانیان اعتراض کرده، هم جعفر پناهی یک متنی رو من دیدم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود و اعتراض کرد به حکم پزشک معالج آقای کیارستمی. آقای جعفر پناهی گفته بود که این حکمی که اعلام شده چیزی شبیه به شوخی و طنز هستش.
امیدواریم که البته حکم غیر قطعی باشه و در نهایت عدالت اجرا بشه، حالا هر طرف که در واقع حق دارن.
100% برای اینکه با ما در ارتباط باشیم و حالا چه در رابطه با حکم پرونده، به خصوص در رابطه با حکم پرونده پزشکی آقای کیارستمی نظرتون اعلام کنین، میتونین که با شماره تلفنی که الان هومن اعلام میکنه و هومن بهتر از من بلد هستش تماس بگیریم و پیغام بزنیم.
ایشون حفظه ولی هر شب همین حرفو میزنه. 20420202112 21 12. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420202112 21 12.
جناب رهبر دستور فرمودن تولید نفت باید به 6 میلیون بشکه در روز برسه، یعنی میزان تولید نفت در رژیم قبلی. لطفاً فرمان عقب‌گرد اقتصاد و عدم وابستگی به روس و چین رو هم مانند زمان قبل از انقلاب صادر کنید تا برای همه روشن شود که بعد از گذشت حدود 40 سال از انقلاب، نه تنها آرزوی مردم بلکه آرزوی رهبری هم بازگشت به شرایط قبل از انقلاب است. مرحبا به این انقلاب.
من یه بسیجیم، ایثارگرم، به خداوندی خدا جبه شرکت کردم انقلاب بدبختی، به ای خدا زن بچم از دره شام شب محتاجم، به کی بدم؟ اگرم اعتراض بکنی که میگن شورش و اختشاش و بدبختی بیچارگری.
لایحه‌ای که شیخ حسن روحانی در رابطه با دستمزد کارگران به مجلس ارائه داده لایحه زر و زور و تزویر میباشد. باید کارگران را به بردگی کشان و حق زندگی آنها را از آنها گرفت، همان کاری که برای تحسین اهرام مصر را گرفت.
اما در ادامه این برنامه جدیدترین موزیک ویدیوهای ایرانی
سرخط خبرها آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم پس از اعلام مخالفت با برگزاری کنسرت موسیقی با برگزاری تئاتر خیابانی هم در این شهر مخالفت کرد. نبرد در خیابان‌ها و محلات شهر قندوز بین اعضای گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان وارد سومین روز شد. سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید گروه حکومت اسلامی یا داعش نه برای سوریه بلکه برای ضربه زدن به ایران تشکیل شده است. همزمان با آغاز رزمایش دریایی عربستان سعودی در آبهای خلیج فارس سپاه پاسداران این رزمایش را مصداق مشخصی از تشنج آفرینی و کم کردن امنیت خلیج فارس دانست. شورای امنیت از انتخاب آنتونیو گوترش به عنوان دبیر کل آینده سازمان ملل حمایت کرد. سه دانشمند فرانسوی، بریتانیایی و هلندی برنده جایزه نوبل شیمی سال 2016 میلادی شدند. هیئت داوران آکادمی علوم سوئد، ژان پیر ساووژ از فرانسه، فریزر استودارت از بریتانیا و برنارد فرینگا از هلند را به خاطر ساخت موتورهای مولکولی برنده جایزه نوبل امسال کرد. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه میگوید درباره روابطش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مطمئن نیست. آقای ترامپ بارها از سوی منتقدانش به حمایت از پوتین متهم شده است. و روسیه اعلام کرده معاهده پژوهشی هسته‌ای با ایالات متحده را به حالت تعلیق درآورده است. دو روز پیش هم رئیس جمهوری روسیه فرمان تعلیق توافق 16 ساله کاهش ذخیره پلوتونیوم با آمریکا را صادر کرده بود.
امروز بازی ایران و ازبکستان مسابقات فوتبال ساعت 16:30 به وقت ایران در شهر تاشکند برگزار میشه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا ببینیم و متوجه بشیم آخرین اخبار از تیم ملی و بازیکنانش پیش از بازی امروز.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی. امروز تیم ملی فوتبال ایران دیداری حساس رو برگزار خواهد کرد با صدرنشین گروه خودش در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی یعنی ازبکستان در خانه حریف. هر دو تیم در این دور از مسابقات هنوز گلی دریافت نکردن، ولی ایران یه تساوی بدون گل داشته با یه پیروزی، ازبکستان دو پیروزی مقابل سوریه و قطر کسب کرده و 6 امتیاز کامل رو تونسته جمع‌آوری کنه. ساموئل بابایان سرمربی تیم فوتبال ازبکستان در خصوص این بازی گفته که ایران بی‌دلیل نیست در صدر جدول رنکینگ فیفا قرار داره در جمع کشورهای آسیایی، ولی ما برای کسب پیروزی به میدان خواهیم رفت. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم گفته که یه خبر خوب داره یه خبر بد. خبر خوبش اینه که اشکان دژاگه و علیرضا جانبخش بازیکنان مصدوم به بازی میرسن، و خبر بعدش هم اینه که حضور اونها برای تیم ازبکستان میتونه خطرآفرین باشه. خبر بعدی در رابطه با بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران یعنی دیدار با کره جنوبی در ورزشگاه آزادی که در شب‌های گذشته و در روزهای گذشته در برنامه‌های مختلف رادیو فردا همچنین وبسایت رادیو فردا در این خصوص صحبت کردیم، ماجراهایی که پیش اومده درباره همزمانی این مسابقه با روز تاسوعا. دیروز حزب مؤتلفه اسلامی بیانیه‌ای منتشر کرده در خصوص اینکه چند بند داره و بند اولش اینه که باید مردم رو توجیه کرد که از دست دادن 3 امتیاز بازی، یعنی حضور نیافتن در این مسابقه و محرومیت احتمالی، میتونه چقدر در تبیین فلسفه عاشورا در کشورهای مختلف جهان مؤثر بشه و باعث تبلیغ فلسفه عاشورا بشه. این دیدگاه حزب مؤتلفه اسلامی است. خبر بعدی در رابطه با پیشنهاداتیه که این روزها منتشر میشه در رسانه‌های ایرانی در خصوص دعوت باشگاه‌های انگلیسی از مربیان ایرانی. ابتدا آقای منصوریان سرمربی استقلال گفت که پیشنهاد داره از انگلستان، بعد انتقادات زیادی شد مبنی بر اینکه کذب محض واقعیت نداره و اگر پیشنهادی شده شما ارائه کنید. جالبه که خود آقای افتخاری که مدیریت باشگاه استقلال رو بر عهده داره این مسئله رو به نوعی رد کرده و گفته منصوریان فقط برای افزایش روحیه بازیکنان استقلال این صحبت رو به میون آورده. بعد منصوریان دوباره مصاحبه کرد، گفت نه این پیشنهاد بوده. به هر حال بعد از علیرضا منصوریان پرویز مظلومی هم گفته شده که از باشگاه برایتون پیشنهاد داشته و خود آقای مظلومی به خبر آنلاین گفته که می‌خواستند 1 میلیون پوند بدن که من گفتم این رقم کمه. بعد از این اظهارات چند رسانه در ایران تماس گرفتن با باشگاه برایتون به شکل مکتوب و با ایمیل و این باشگاه تکذیب کرده و گفته اصلا چنین مسئله‌ای نبوده و ما هیچ پیشنهادی در ایران به هیچ کس ندادیم برای مربیگری باشگاه خودمون. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و از ورزش بریم سراغ دنیای موسیقی. بردیا افشین در گزارش امروزش نگاهی انداخته به موزیک ویدیوهای تازه از هنرمندان موسیقی پاپ ایرانی فعال در خارج از کشور.
شادمهر عقیلی از سرشناس‌ترین هنرمندان موسیقی پاپ ایرانی است. خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز که 4 سالی است آلبومی را به بازار نداده. اما آقای عقیلی 44 ساله در طی این سالها هر از چند گاهی تک آهنگی رو منتشر کرده که آخرین اون اینه، وارث.
که تو بوده همین بوده من و تو زنده ماندیم به سختی زنده گذشته حال آینده منو تو وارث دردیم منو تو وارث دردیم.
25 بند گروهیست 2 نفره متشکل از تحمین و عادل، 2 هنرمند جوان اهل شهر بم که فعالیت جدیشون رو در عرصه موسیقی به اصطلاح زیرزمینی در ابتدای دهه 90 و در شهر مشهد شروع کرده بودند. اما این زن و شوهر حالا بیرون از ایران فعالیت میکنند و عنوان تک آهنگ تازه 25 بند اینه، تاریک تر.
با حالی که دارم چه خوبه که بیشنی تو میخندی رو به من میرخصنی میرم دستا تو خوب من میفهمم وقتی باشی از ما دوره من وقتی که پیشمی من و تو با نور کم
توهی هم از هنرمندان جوان و پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانیه که پس از معروفیت در عرصه موسیقی به اصطلاح زیرزمینی حالا بیرون از ایران فعالیت میکنه در شهر لندن پایتخت بریتانیا. هنرمندی که با نام اصلی حسین موسوی 28 سال پیش در زنجان متولد شده بود. نام تک آهنگ تازه توهی اینه، تا ازم دور شدی.
دور شدی دست دادم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پر درد شد
تو ازم دور شدی دستاتم سر شد نفسم بند اومد قلبم پر درد شد.
و بخش دوم برنامه صبحانه با خبر ساعت 7:30 حدوداً در تهران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی تاپاس هستم به همراه ایشون هومن عسکری. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
خیلی خوش اومدین خانم ها و آقایون. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. دعوت میکنم مثل همیشه پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت باشید.
آیت الله یزدی پس از مخالفت با برگزاری کنسرت در قم و برگزاری تئاتر خیابانی در این شهر هم مخالفت کرد.
رزمایش دریایی عربستان در خلیج فارس، سپاه به ناوهای عربستانی هشدار داد که به آبهای سرزمینی ایران نزدیک نشوند.
جنگ خیابانی در قندوز وارد سومین روز شد.
آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم پس از اعلام مخالفت با برگزاری کنسرت موسیقی با برگزاری تئاتر خیابانی هم در این شهر مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای یزدی روز چهارشنبه گفت شهر قم به دلیل وجود آرامگاه فاطمه معصومه دختر هفتمین امام شیعیان و مسجد جمکران به تعبیر او حرم اهل بیت است و باید حریم آن نگه داشته شود. محمد یزدی که این هفته با برگزاری کنسرت موسیقی در شهر قم مخالفت کرده بود دلیل مخالفت خود را با تئاتر خیابانی عدم کنترل بر آن اعلام کرده است. پیش از این امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در این شهر مخالفت کرده و امام جمعه یزد هم تقاضای مشابهی را برای شهر یزد مطرح کرده بود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته است که این وزارتخانه عدم برگزاری کنسرت در مشهد را پذیرفته است. گفته ای که با واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شده. آقای روحانی گفته است که وزیر در اجرای قانون نباید عقب نشینی کند.
همزمان با آغاز رزمایش دریایی عربستان سعودی در آبهای خلیج فارس، سپاه پاسداران این رزمایش را مصداق مشخصی از تشنج آفرینی و کم کردن امنیت خلیج فارس دانست. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به شناورهای نظامی عربستان هشدار داده که از آبهای ایران و حتی آبهای بین‌المللی نزدیک به ایران عبور نکنند، زیرا به گفته سپاه این عبور به هیچ وجه بی‌ضرر نیست. سپاه پاسداران در بیانیه خود هشدار داده با هر گونه حرکت، تلاش و اقدام برای آنچه که برهم زدن آرامش و امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان خوانده مقابله می کند. رزمایش دریایی عربستان سعودی روز سه‌شنبه در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز شد. هدف از این رزمایش مقابله با خطرات تجاوز احتمالی اعلام شده است. ایران هم تاکنون چندین رزمایش بزرگ دریایی در این منطقه برگزار کرده است.
نبرد در خیابان‌ها و محلات شهر قندوز بین اعضای گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان وارد سومین روز شد. به گزارش رویترز والی قندوز روز چهارشنبه تایید کرد که بیشتر ساکنان قندوز این شهر را ترک کردند. با ادامه درگیری‌ها در قندوز شهروندانی که همچنان در محل سکونتشان مانده‌اند با کمبود مواد غذایی، آب و دیگر اقلام ضروری روبرو هستند. روز سه‌شنبه مقام‌های افغان اعلام کرده بودند که نیروهای دولتی کنترل بخش عمده‌ای از شهر قندوز را از طالبان باز پس گرفتند. طالبان روز دوشنبه در سالروز حمله سال گذشته خود به قندوز مناطق اصلی این شهر را در حمله جدید تصرف کرد، اما با حمله مجدد نیروهای دولتی از برخی مناطق شهر عقب نشست.
دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد می‌گویند پس از آنکه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک رأی‌گیری مخفی از انتخاب آنتونیو گوترش حمایت کردند، شانس انتخاب او به عنوان دبیر کل بعدی سازمان ملل افزایش یافته است. آنتونیو گوترش 67 ساله پیش از این نخست وزیر پرتغال بوده و 10 سالی می‌شود که به عنوان کمیسر عالی امور پناهجویان سازمان ملل فعالیت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز پنج شنبه در یک رأی‌گیری رسمی تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ کند. دبیر کل از طرف مجمع عمومی و بنا به توصیه شورای امنیت برای مدت 5 سال انتخاب می شود. دبیر کل کنونی سازمان ملل بانکیمان است که 10 سال است این سمت را در اختیار دارد.
سرشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش نه برای سوریه بلکه برای ضربه زدن به ایران تشکیل شده است. آقای سلیمانی روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی به دلیل حمایت سوریه از ایران در دوران جنگ 8 ساله با عراق امروز از سوریه دفاع می‌کند. به گفته وی اگر ایران از سوریه دفاع نمی‌کرد داعش و جبهه النصره در سوریه حکومت ایجاد می‌کردند و نیروهایشان در منطقه مسلط می‌شدند. جبهه النصره شاخه نظامی گروه تروریستی القاعده در سوریه است. منتقدان عملکرد ایران در سوریه معتقدند سیاست‌های تهران باعث تنش بین ایران و برخی کشورهای خاورمیانه و عرب شده است. آمریکا و متحدانش ایران میگویند تهران و مسکو با حمایت خود از حکومت بشار اسد در سوریه بحران را در این کشور ادامه داده و تاکنون موجب مرگ صدها هزار نفر شدند. روسیه میگوید تنها تروریست ها را در خاک سوریه هدف قرار میدهد و ایران هم اعلام کرده که حضورش در سوریه صرفا مستشاری است.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران روز گذشته چهارشنبه در واکنش به رزمایش نظامی دریایی عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این رزمایش را مصداق مشخص تشنج آفرینی و کم کردن امنیت پایدار در خلیج فارس می‌داند. فضای تبلیغاتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان در ماه‌های اخیر به شدت متشنج است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
هنوز چند ساعت از رزمایش نظامی عربستان در خلیج فارس نگذشته بود که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به کشتی‌های حاضر در این رزمایش هشدار داد که حتی از آب‌های بین‌المللی نزدیک به آب‌های سرزمینی ایران هم عبور نکنند. سپاه پاسداران در بیانیه خود آورده که عبور شناورهای حاضر در رزمایش از آب‌های نزدیک محدوده دریایی 12 مایلی ایران مصداق عبور بی‌ضرر نیست. بر اساس قوانین بین‌الملل و حقوق دریاها، عبور کشتی‌ها و شناورهای دریایی اعم از نظامی یا غیر نظامی در آب‌های بین‌المللی آزاد است، اما در آب‌های سرزمینی یک کشور مشروط به عبور بی‌ضرر است. عربستان سعودی از روز سه‌شنبه یک رزمایش نظامی دریایی را در آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز کرد. بهمن آقای دیبا تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا میگوید که مانورهای نظامی متناسب با زمان برگزاری و هدفهایشان حاوی پیام‌هایی هستند.
به نظر نمی‌رسد که اراده‌ای توسط دو طرف وجود داشته باشد که بخوان این موضوع رو تبدیل به یک نردبانی بکنن برای وارد شدن به مرحله دیگری از کشمکشان. تو انجام مانور توسط عربستان و کشورهای دیگه در خلیج فارس چیز جدیدی نیست. منتها همزمان شدن این با مسئله بالا گرفتن اختلافات بین ایران و عربستان بر سر مسائل دیگه باعث شده که حساسیت‌های جدیدی به وجود بیاد. اونچه که من از اعلامیه‌ای که در توسط ایران داده شده متوجه شدم میتونه باعث ایجاد مسائلی بشه و در این حال برای حل اینجور مشکلات هم یه سری بالاخره راه حل‌هایی در حقوق بین‌الملل به طور کلی و هم حقوق دریا به طور خاص وجود داره. اونچه که معروف است به راه حل‌های مسالمت آمیز حل اختلافات بین‌المللی اینها رو حل و فصل بکنه.
سپاه پاسداران دیروز چهارشنبه در بیانیه خود همچنین آورده که رزمایش نظامی عربستان را مصداق مشخص تشنج آفرینی و کم کردن امنیت خلیج فارس می‌داند و برای همین با هر گونه حرکت، تلاش و اقدام برای برهم زدن به تعبیر سپاه آرامش و امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مقابله متناسب و فوری انجام می‌دهد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان لحن این بیانیه سپاه را تند و تنش‌زا ارزیابی کرده است.
در عکس العمل‌ها باید مواظب بود که
کشور ایران وارد جنگ ناخواسته ای نشه. من فکر می‌کنم که این اعلامیه سپاه پاسداران بسیار تند هست، ربطی به واقعیت نداره، چون این رزمایش در هنوز در آب‌های بین‌المللی انجام می‌گیره و بر اساس قوانین بین‌المللی اگر خارج از محدوده 12 مایلی ایران و در آب‌های بین‌المللی باشه از نظر حقوقی هیچ گونه مانعی نیست. واقعیت این است که مثل این که عربستان سعودی داره پاسخ میده به تهدیداتی که قبلا بعضی از فرمانده‌های پاسداران در ایران انجام داده بودند.
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر و فرماندهان نظامی و امنیتی در ایران در ماه‌های اخیر چند بار عربستان سعودی را به دلیل سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی ایران، سوریه و شیعیان یمن و بحرین تهدید کردند. عربستان نیز جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی متهم می‌کند. در همین حال ماجد قحطانی، فرمانده رزمایش عربستان در خلیج فارس، گفته که هدف این رزمایش افزایش آمادگی برای دفاع از منافع پادشاهی عربستان در مقابل هر گونه تجاوز احتمالی است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما تماس‌های تلفنی شما، ممنون که با ما تماس می‌گیرین و نظراتتون رو در میون می‌ذارین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
جناب رهبر دستور فرمودن تولید نفت باید به 6 میلیون بشکه که در روز برسه، یعنی میزان تولید نفت در رژیم قبلی. لطفاً فرمان عقب‌گرد اقتصاد و عدم وابستگی به روس و چین را هم مانند زمان قبل از انقلاب صادر کنید تا برای همه روشن شود که بعد از گذشت حدود 40 سال از انقلاب، نه تنها آرزوی مردم بلکه آرزوی رهبری هم بازگشت به شرایط قبل از انقلاب است. مرحبا به این انقلاب.
من یه بسیجی هم، ایثارگرم، به خداوندی خدا جبه شرکت کردم انقلاب بدبختی، به ای خدا زن بچه‌م از دره شام شب محتاجم، به کی بدم؟ اگرم اعتراض بکنی که میگن شورش و اختشاش و بدبختی بیچاره‌گری.
لایحه‌ای که شیخ حسن روحانی در رابطه با دستمزد کارگران به مجلس ارائه داده لایحه زر و زور و تزویر میباشد. باید کارگران را به بردگی کشان و حق زندگی آنها را از آنها گرفت، همان کاری که برای تحسین اهرام مصر صورت گرفت.
پنجشنبه ها به معرفی کتاب اختصاص داره و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از آلمان. ترجمه فارسی کتاب اعتراف به زندگی اثر پابلو نرودا، برنده جایزه ادبی نوبل، اخیراً منتشر شده. این کتاب خاطرات و بخش‌هایی از زندگی این شاعر بزرگ رو در بر میگیره. آقای سرکوهی، در مورد زندگی فرهنگی پابلو نرودا میشه برامون صحبت کنین؟
به آرامی آغاز به مردن میکنی اگر سفر نکنی، اگر کتابی نخوانی، اگر برده عادات خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی، اگر روزمرگی را تغییر ندهی، اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش دوری کنی، به آرامی آغاز به مردن میکنی. امروز زندگی را آغاز کن، نگذار که به آرامی بمیری. اون چه من خوندم بخشهایی از یکی از شعرهای پابلو نرودا، شاعر بزرگ اهل شیریز، با ترجمه احمد شاملو. نرودا در 1904 متولد شد. نخستین مقالش در 16 سالگی در یک روزنامه محلی چاپ شد. در دانشگاه سانتیاگو درس خوند و بعد با انتشار نخستین مجموعه شعرش در سراسر دنیای اسپانیایی زبان، یعنی در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، در اسپانیا و بعد با ترجمه در اروپا، به یک شهرت جهانی رسید و به عنوان شاعر بزرگ تثبیت شد. همچنین دیپلمات بود، مدتی در برمه، اندونزی و بعد در اسپانیا کار میکرد. در زمانی که در اسپانیا بود، کنسول بود در شهر مادرید، کنسول شیلی در شهر مادرید. جنگ داخلی اسپانیا در گرفت. نرودا به جمهوری خواهان پیوست، علیه حکومت اسلام، علیه ارتش فرانکو که فاشیست ها بودند، اسلحه برداشت و همون جا بود که با فدریکو گارسیا لورکا، شاعر بزرگ اسپانیایی، دوست شد. بعد به شیلی بازگشت، به عنوان عضو حزب، هوادار حزب کمونیست شیلی شد، سناتور شد و وقتی که دولت شیلی شروع کرد به سرکوب مبارزات کارگران، او اعتراض کرد، مخفی شد، با از مرز آرژانتین فرار کرد، بعد رفت در بوئنوس آیرس. آستوریاس، برنده جایزه نوبل، شاعر نویسنده بزرگ گواتمالایی، دوست بود، قیافش هم شبیه به او بود. بود، لذا پاسپورت او رو گرفت و با پاسپورت او به اروپا سفر کرد. بعد دوباره به شیلی بازگشت و برای زندگی پرماجرایی داشت و بعد سرانجام در 1970 نامزد ریاست جمهوری شد به نفع سالوادور آلنده، نامزد سوسیالیست کنارگیری کرد، آلنده رئیس جمهور شد. در 1971 برنده جایزه ادبی نوبل شد و در 1973 14 روز پس از کودتای جنرال پینوشه علیه سالوادور آلنده و کشته شدن آلنده نرودا نیز درگذشت. در بعد شایع بود که او رو کشتن. در سال 2013 قبرش رو نقش کردن، جسدش رو درآوردن و هنوز تحقیقات ادامه داره که آیا حکومت دیکتاتوری شیلی رو کشته یا او خودش در اثر بیماری درگذشت.
بله، در مورد زندگی پابلو نرودا صحبت کردیم. آقای سرکوهی، کتاب اعتراف به زندگیش شاخصه های توی فرم و محتوا داره.
کتاب رو احمد پوری ترجمه کرده که یکی از مترجمان بسیار خوب ماست. نشر چشمه منتشر کرده. کتاب 12 فصل داره. خاطرات نرودا هست، اما نه به شکل کلاسیک خاطره نویسی که مثلا از یک تاریخ آغاز کنه، زمان رو رعایت کنه، بلکه همونطور که خودش گفته میگه که اونچه که خاطره نویس به یاد میاره و اونچه که شاعر بازآفرینی میکنه فرق داره. اون میگه که شاعر در گالری پر از اشباح رو باز میکنه و بعدم میگه که من تنها زندگی خودم رو نزیستم، زندگی های بسیار رو زیستم. تصویرهای از زندگی خودش میده، خیال رو با واقعیت تلفیق میکنه. اما ما بسیاری از چهره های نامآور شعر و ادبیات رو در این میبینیم. بعد خاطراتی از جنگ داخلی اسپانیا، از انقلاب کوبا، از شیلی، آزاد شدن هند، یا همه اینا چون شرکت داشته. کتاب در واقع امید و مبارزه رو نشون میده. در زمان نوشته شده آلنده بر سر کار بود و همونطور که گفتن در واقع 14 روز پس از کودتا او درگذشته، بنابراین در واقع 3 روز پس از کودتا کتاب رو تمام کرده و آخرین خطاش راجبه این است، آخرین سطرهای کتاب راجبه کشته شدن آلنده هست. این کتاب در این حال کتابی در باره ادبیات و شاعران.
بله، صبحانه با خبر امروز با شعر پابلو نرودا برای ما و بینندگان و شنوندگان همراه شد. ممنون آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم.
اما در ادامه این برنامه سری از گروه موسیقی شهنوا، خواننده مهدی محمدخانی.
سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا.
مرسی به گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما مدیر پروژه مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران اعلام کرده که طبق پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی میزان گرد و غبار در جنوب کشور رو به کاهشه. هر سال به رغم اینکه در پاییز هوا کمی تعدیل میشه، اما امسال جریانات بادی از سمت عراق و سوریه باعث شد تا گرد و غبار از سمت مرز سوریه و کشور عراق وارد ایران بشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم پس از اعلام مخالفت با برگزاری کنسرت موسیقی با برگزاری تئاتر خیابانی هم در این شهر مخالفت کرد. نبرد در خیابان‌ها و محلات شهر قندوز بین اعضای گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان وارد سومین روز شد. سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید گروه حکومت اسلامی یا داعش نه برای سوریه بلکه برای ضربه زدن به ایران تشکیل شده است. همزمان با آغاز رزمایش دریایی عربستان سعودی در آب‌های خلیج فارس، سپاه پاسداران این رزمایش را مصداق مشخصی از تشنج آفرینی و کم کردن امنیت خلیج فارس دانست. شورای امنیت سازمان ملل از انتخاب آنتونیو گوترش به عنوان دبیر کل آینده این سازمان حمایت کرد. سه دانشمند فرانسوی، بریتانیایی و هلندی برنده جایزه نوبل شیمی سال 2016 میلادی شدند. هیئت داوران آکادمی علوم سوئد، ژان پیر ساووژ از فرانسه، فریزر استودارت از بریتانیا و برنارد فرینگار از هلند را به خاطر ساخت موتورهای مولکولی برنده جایزه نوبل امسال اعلام کرد. دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، میگوید درباره روابطش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مطمئن نیست. آقای ترامپ بارها از سوی منتقدانش به حمایت از پوتین متهم شده است. و روسیه اعلام کرده معاهده پژوهشی هسته‌ای با ایالات متحده را به حالت تعلیق درآورده است. دو روز پیش هم رئیس جمهوری روسیه فرمان تعلیق توافق 16 ساله کاهش ذخیره پلوتونیوم با آمریکا را صادر کرده بود.
از بیانیه حزب مؤتلفه درباره بازی تیم‌های ایران و کره جنوبی تا پیشنهادات جعلی از انگلستان به مربیان فوتبال ایران، مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز تیم ملی فوتبال ایران دیداری حساس رو برگزار خواهد کرد با صدرنشین گروه خودش در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، یعنی ازبکستان، در خانه حریف. هر دو تیم در این دور از مسابقات هنوز گلی دریافت نکردن، ولی ایران یه تساوی بدون گل داشته با یه پیروزی، ازبکستان دو پیروزی مقابل سوریه و قطر کسب کرده و 6 امتیاز کامل رو تونسته جمع‌آوری کنه. ساموئل بابایان، سرمربی تیم فوتبال ازبکستان، در خصوص این بازی گفته که ایران بی‌دلیل نیست در صدر جدول رنکینگ فیفا قرار داره در جمع کشورهای آسیایی، ولی ما برای کسب پیروزی به میدان خواهیم رفت. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، هم گفته که یه خبر خوب داره، یه خبر بد. خبر خوبش اینه که اشکان دژاگه و علیرضا جانبخش، بازیکنان مصدوم، به بازی میرسن، و خبر بعدش هم اینه که حضور اونها برای تیم ازبکستان میتونه خطرآفرین باشه. خبر بعدی در رابطه با بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران، یعنی دیدار با کره جنوبی در ورزشگاه آزادی، که در شب‌های گذشته و در روزهای گذشته در برنامه‌های مختلف رادیو فردا، همچنین وبسایت رادیو فردا، در این خصوص صحبت کردیم. ماجراهایی که پیش اومده درباره همزمانی این مسابقه با روز تاسوعا. دیروز حزب مؤتلفه اسلامی بیانیه‌ای منتشر کرده در خصوص اینکه چند بند داره، و بند اولش اینه که باید مردم رو توجیه کرد که از دست دادن 3 امتیاز بازی، یعنی حضور نیافتن در این مسابقه و محرومیت احتمالی، میتونه چقدر در تبیین فلسفه عاشورا در کشورهای مختلف جهان مؤثر بشه و باعث تبلیغ فلسفه عاشورا بشه. این دیدگاه حزب مؤتلفه اسلامی است. خبر بعدی در رابطه با پیشنهاداتیه که این روزها منتشر میشه در رسانه‌های ایرانی در خصوص دعوت باشگاه‌های انگلیسی از مربیان ایرانی. ابتدا آقای منصوریان، سرمربی استقلال، گفت که پیشنهاد داره از انگلستان. بعد انتقادات زیادی شد مبنی بر اینکه کذب محض، واقعیت نداره، و اگر پیشنهادی شده شما ارائه کنید. جالبه که خود آقای افتخاری که مدیریت باشگاه استقلال رو بر عهده داره، این مسئله رو به نوعی رد کرده و گفته منصوریان فقط برای افزایش روحیه بازیکنان استقلال این صحبت رو به میون آورده. بعد منصوریان دوباره مصاحبه کرد، گفت نه، این پیشنهاد بوده. به هر حال بعد از علیرضا منصوریان، پرویز مظلومی هم گفته شده که از باشگاه برایتون پیشنهاد داشته، و خود آقای مظلومی به خبر آنلاین گفته که میخواستند 1,000,000 پوند بدن که من گفتم این رقم کمه. بعد از این اظهارات چند رسانه در ایران تماس گرفتن با باشگاه برایتون به شکل مکتوب و با ایمیل و این باشگاه تکذیب کرده و گفته اصلا چنین مسئله‌ای نبوده و ما هیچ پیشنهادی در ایران به هیچ کس ندادیم برای مربیگری باشگاه خودمون. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
اگه موافق باشیم با هم یک موزیک ویدیو تماشا کنیم. اثری از گروه موسیقی شهنوا با صدای مهدی محمدخانی، آهنگساز بهزاد عبدی، شعری از هوشنگ ابتهاج و کارگردانی مهرداد خوشبخت.
آینه در آینه شد.
خب امیدوارم که شما هم برنامه امروز صبحانه با خبر رو پسندیده باشید. امروز پنجشنبه 15 مهر ماه بود و هنوز حد تازه شروع شده. ممنون که این یک ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
از طرف آقای مهدی طاهباز خداحافظی میکنم، ولی از طرف خودم دوباره سلام میکنم و دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه بیننده و شنونده آخرین خبرها باشید. از